هي حالي انصار هاي الجهاز، هي حالي انصار هاي العالم. وقت مطلبی که در اینجا باید توضیح داد این است، برای یک مکتب یکی از ارکان این است که مخاطبش مشخص باشد. مخاطب این مکتب کیست؟ یعنی این مکتب برای کی آمده است؟ برای چه مردمی آمده است؟ برای همه مردم یا برای گروهی از مردم، عده‌ای از مردم؟ و اگر برای عده‌ای از مردم آمده است، برای چه عده‌ای آمده است؟ چهار چیز است که در هر مکتبی این چهار چیز به یک دیگر گره خوردن و به یک دیگر وابسته هستند. یکی این که مخاطب این مکتب کیها هستند، دو هدف این مکتب چیست، یک رابطه میان مخاطب و میان هدف، که جهانبینی این مکتب چیست، یعنی بر اساس چه نوع شناختی از جهان و از انسان و از زندگی این مکتب بپا شده است. چهارم محتوای این مکتب، محتوای مکتب یعنی چه؟ یعنی مجموع دستورها و راهنمایی هایی که در این مکتب آمده است. این چهار تا به یک دیگر وابسته هستند. یعنی جهان‌بینی چگونه باشد بستگی دارد این که مخاطب کیها باشند. این معنا نمیخوام اون به حرف بگیرم، مخاطب کیها باشند بستگی دارد که جهان‌بینی چگونه باشند و همچنین هدف چه باشد و همچنین این که چه پیامی، محتوا چه پیامی برای مخاطبین خود آورده باشد. حالا اول اون چی که مربوط به این آیه است، مسئله مخاطبه ها فعلاً و یک پیام و اساسی ترین پیام های اسلام و قرآن هست، یعنی توحید. این در واقع در مسئله مخاطب مکتبه ها حتی دینها، آیینها، حالا هم از دینهای خدایی یا دینها، آیینهای تاختگی، مسلکها، اینها از نظر مخاطب خیلی فرق می کنند. مثلا ممکنه یک مکتب رنگ ملیت داشته باشه. غالبا این احزاب ملی که تشکیل می شود اینها رنگ ملیت دارد. هدفش لااقل به حسب ادعا نجات ملت خودش است، رهایی بخشیدن به ملت خودش است، سعادت ملت خودش می خواهد تعلیم بکند. اما مخاطبش کیها هستند؟ مخاطبش هم ملت خودش دیگه. این دیگه ملت دیگر مخاطب او نیست. پس خیر حزب میدونم کارگر در انگلستان تشکیل میشود یا حزب محافظه‌کار در انگلستان تشکیل میشود. این حزب هدف یا لااقل داعیت اون که محافظه‌کار است این است که سنتهای انگلیسی را حفظ بکند، از این را خدمت بکند به ملت خودش. این دیگری این است که کارگرهای انگلستان را مثلا به رفاه برسانند. مخاطبشون از همینها تجاوز نمی کند. ممکنه یه مکتبی رنگ نژادی داشته باشد، نه فقط ملی، رنگ خونی داشته باشد. یعنی هدف نجات دادن یک نژاد است، به سعادت رسوندن یک نژاد است. دارن مخاطبشان همون نژاد فقط. فرض کنید نظیر قیامها، نهضتها، مکتبها، حزبهایی که در میان سیاهان الان در دنیا تشکیل شده. هدف نجات سیاهان است، مخاطبشان فقط سیاهانه. اون دیگه هیچ وقت تکلیده ها مخاطب قرار نمیده. کار نداره با کتیبها، بلکه با کتیبها داره مبارزه میکنه. کتیبها دشمنشان با سفیده ها دارن مبارزه می کند. و اصلا مخاطب سفیده ها نیستن، از اول مخاطب سیاه ها. یا یه مکتب دیگری از اول یه هدف دارد. هدف چین هست؟ میخواد شکنه های گرسنه را سیر بکند. از راه چی؟ خیلی راه ها پیشنهاد می شود. از راه این که گرسنه ها را با یک دیگر متحد بکنند، از این ها یک قدرتی به وجود بیاورد که این ها بعد از این که قدرت شدند بتوانند نان خودشون را از چنگال اونهایی که این نام را از اونها گرفتن در بیارند. یه هم قرآن مخاطب سیاه هستن، فقط گرسنه هستن دیگه. یه همچه مرامی نمی تواند سیاه هم جز اون مخاطبه هایی بود. متفاوته مثلا مرام مارکسی اصلا این برای به اصطلاح طبقه کارگر پرولتاریا به وجود آمده. مخاطبش را فقط اینها هستن. او هرگز غیر اونها را، یعنی طبقه سرمایه دار را، جزء مخاطبین خودش قرار نمیده. هرگز از اونها هم عضو نمیپذیرد. معنی نداره که از اونها بخواد عضو بپذیرد. عضوم فقط از این طبقه میپذیرد، مخاطبش هم فقط اینها. در مسئله اسلام آهران برای ما این سوال مطرح است که اسلام مخاطبش کی؟ از چیها عوض میپذیرد؟ اگر بخواد دعوت کند به دستار خودش میگه من عوض میپذیرم، چه گروههایی را دعوت میکند برای من نویسی؟ آیا اسلام به دلیل اینکه در میان عرب ظهور کرد مخاطبش مردم عرب است، یا چون در مکه ظهور کرد مخاطب قریش است؟ این است که اصلا در قرآن کوچکترین اشاره‌ای این مطلب نیست، بلکه در خلاف این صراحت دارم. ما در هیچ جای قرآن یا ایها العرب نداریم، یا ایها القرشیون نداریم، یا ایها المکیون نداریم، یا ایها المدنیون نداریم، یا ایها السامیون نداریم. بگیم نژاد سام نه. قرآن دو خطاب دارد، دو گونه خطاب دارد. یه خطاب که دعوت می کند مردم را به یا ایمان، همه انسان همه انسان. یه خطاب دیدم اونایی که بعد از اون که پذیرفتن به پذیرفتن دستورهای دیگری میدهد، یه سال اول دعوت میکنند به اسلام، بعد به اسلام پذیرفتن دستورهای میدهد. اونجا که به اسلام به اسلام پذیرفتن دستور میدهد، میگه یا ایوالدین آمد اینجا این سوال مطرح می شود که اصلا همه بشریت را مخاطب قرار دادن این سریع هست و عملی هست یا نه؟ یعنی می گم که آه انسان نوعی نمی تواند مخاطب یک مکتب واقع بشود و به اصطلاح فلسفی تعبیر میکنم، میگن انسان نوعی یک موجود انتزاعی وجود نداره، وجدان ندارد. ما وجدان انسان نوعی نداریم، پس چی داریم؟ میگن ما یک وجدان ملی داریم. ایرانی ها از این جهتی ایرانی هستن، یه وجدان ایرانیگری دارن. ممکن ایرانی ها یا طرف مصری ها مثلا عرب حجم همسالی این ها مخاطب واقع بشه. وقتی که این ها رو مخاطب قرار بشه، اون وجدان ملی را کمک میخوای ازش، در واقع روی غرور ملیش تکیه میکنی. ای ایرانی تو باید چنین باید تکیه میکنی به غرور ملی. این یا اگر یه نجاب، ای نجاب سر، ای نجاب سفید، ای نجاب سر، ای نجاب سفید، باز هم تکیه می کند به یک غرور خاصی به غرور نجابی باشد. یا اگر گرسنه ها مخاطب باشند، فقرا مخاطب باشند، باید میشه ای فقرا، که یک طبقه یا خود مخاطب یک طبقه هستند، طبقه خودش وجدان داره، وجدان طبقاتی داره، خود وجدان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی. وقتی که وجدان طبقاتی او را مخاطب قرار میدی، میتونی او را به حرکت در بیاری، یعنی این اهرمی که روی اون اهرم تکیه میکنی اون وجدان طبقاتی او. ای طبقه کارگر، ای طبقه کشاورز، این طبقه خجار، اینجا در واقع او را روی منافع تکیه، اون اهرمی که روی اون اهرم تکیه می کند با اون اهرم رو مخید به حرکت در بیاوری منافع شد. وقتی میگه ای کارگر تو چرا باید مزد کم باشد، دارید از این حس هر کنم که این که چرا باید حتی من دیگری رو برد، چرا باید من گرسته باشم و گرسته با بود کنیم؟ وقتی بسید انسان می چی شما تکیه می کنید؟ مسئله عمده اینجا از کردم که این که مخاطب کی باشد با چند مسئله گره خورده است. یکی جهانگیری اسلام درباره انسان اینجور قضاوت نمی کنه که انسان وجدان روح در ملیت تکیل پیدا می کند یا در طبقه تکیل پیدا می کند یا در نژاد تکیل پیدا می کند. ابدا قرآن قائل به اصل فطرت است. کل مولود یولد علی الفطرت، که در همین جسد از سال گذشته به مقداری را گرفته تا درد کرد. قرآن معتقد است که انسان در اون اصل خلقت، در متن خلقت خدا به او یک وجدان شریفی، یک روح ملکوتی و نفخت فیه من روحی، یک وجدان شریف
در نهای جهار این سرمی که از مادر مطرم نبی شود از هر که در مادر این مطرم نبی شود ایو فرزند یزید بن معاویه بود.
کل موجود یولد علی الفطره، وجدان ملی، وجدان نژادی، وجدان سنفی، وجدان طبقاتی، اینها وجدانهای اقتصادی. انسان یک وجدان ذاتی انسانی دارد.
اونجا که انسان از اون جهت که انسانات مخاطب قرار میگیرد،
می توانی اون اسیر زندانی این فرعون را نجات بدی و بلکه او را برانگیزانی علیه اگر توانستی اول این کار بکن، اگر نتونستی از بیرون بهش حمله کن، اول از درون بهش حمله کن، اگر نتونستی از بیرون حمله کن. اسلام هم چنان چنان نمیتونه داشته باشه. این اسلام قائل به کل مولود میمده علم این روز را باشه بین آیه که می فرماید یا ایها الناس ای مردم ای همه انسان ها ای همه انسان این مخاطب ها حالا پیام چیست؟ هر پیامی قسمتی از محتوای این دارد است. اساسی ترین پیام قرآن آیه همه پیامه های دیگر است. پیغمبر پیغمبر است یعنی پیغامبر است، پیامبر است. کلمه پیغمبر را بگیم پیغمبر یعنی پیام آور، پیغام آور. اساسی ترین پیامی که همه پیغمبران خدا برای بشریت آوردن توحید است. توحید یعنی چه؟ یعنی تنها خدا را پرستیدن. و عبد و رب سیم و دقا از نظر قرآن مسئله همیشه این جزئی این شکل مطرح است. این نقطه‌ای از آیات قرآن استنباط می‌شود. قرآن نمیگه که اینجور با مردم حرف بزند، میگه ایها الناس هیچ عبادتی نمی‌کنید، هیچ نوع عبادتی ندارید. حالا من میخوام شما را وادار بکنم به عبادت. یک عبادت کنید، بسید عبادتی مقدر بکنید که خدا را عبادت. چون انسان نمی تواند بدون عبادت زیست بکند. همه مردم به شکلی به نوعی عبادت و پرستش می دارند. این پرستش جزء غرایز ذاتی چطوری بکر است. یه چیزی را پرستش کنند یعنی یه چیزی را تقدیم بکنند، ناسوب را خودش حساب بکنند، او را تنظیم بکنند، برای خودش مقام قائل باشه که خودش به او را نزدیک می کنه، به او را خدمت می کنه. مادی ترین مادی های عالم هم فرستنده باشه، منطقه اون مادی ترین مادی ها آخری چی را میگن؟ آخرین حرف مادی ها چی؟ میگن ما نخواهیم انسان را از پرستش غیر انسان خود کارناس ها بکنیم. میگن من نخواهیم انسان را از پرستش غیر انسان آزاد بکنم. میگن ای انسان خودت را پرستش کن، با من پرستش کن. بابا متوجه شده که انسان باید چیزی رو بپرسته. در این جمع ما بکنیم انسان انسان رو پرستش بکنن، نه چیزی دیگر. پس بنابراین بابا شما رو بپرسته. حیام قرآن این است انسان رب خودت را حق پروردگار خودت را صاحب اختیار خودت را صاحب اختیار چی؟ اونی که تو رو به وجود آورده، اون صاحب اختیاری که تمام هستی تو الان به اراده او وابسته و اگر او یک لحظه نخواهد، نه اینکه بخواهد که نباشی، بخواهد که نباشی لازم نیست، یک لحظه نخواهد این جهان باشد به جهان الذي خلقكم الذين من قبلكم فما رأت الاستقارتكم
دون آقا نه فقط آفریننده شما و همه بزرگان شما و همه جهان
است
به علاوه رب و هر موجودی را در مسیر خودش
پرورش می‌دهد قبلن در الحمدلله رب العالمین را جب کلمه یاد این مقداری صحبت ای انسا اون آفریننده اون رب آفریننده خودت را اون طرف
یعنی تنها او را ترکس کن بنا غیر او را
یعنی که او را ترکس کن یکی بیان ترکس
ترکس
این مفهوم اهم می دارد یه درجه ترکت که اون درجه دیگه خیلی خیلی تاوی و بالای ترکت هست اینه که مثلا انسان مثل نماز که میخواد بخواند برای خدا برای غیر خدا مثلا برای یک بودی مثلا نماز بخواند قربانی بخواند برای یک بودی مثلا
نیاز ببرد به پیشگاه یک دوست
یعنی منحصر به این
قرآن هر اطاعتی را عبادت میناند
هر اطاعتی را عبادت میناند
برای آدم میگوید که هر کسی که هوای نفس خودش را اطاعت کند
خودپرست است این اصطلاح خودپرستی که ما الان در میان ما رایج است از قرآن گرفته شده ما میگیم فلانکس که آدم خودپرستی یعنی که خودپرسته یعنی خودش پرستش میکنه اینجوری که طبق معمول مثلا خودش تجربه میکنه یعنی که خودش سجده نمیکنه خود پرسته یعنی که یعنی هوای نفس به اطاعت یه از آیه قرآن گرفته شده اثر این که من اتفر در اله و هوا باری از دیدی اون انسانی که هوای نفس خودش را معبود و رب خودش قرار داده و در پرسته که می کند
قرآن
در توحید خودش اینه میخواد که انسان
از هر چه غیر خدا هست آزاد باشد
فقط و فقط بنده خدا باشد و مطیع خدا باشد این روح توحید
اینجا این توضیح هست بکنم چون در کلمات ساده در جمعه های ساده آیات ساده با چند کلمه ما برخورد کردیم
کلمه کفر کلمه نفاق کلمه ایمان و سه گروه را بیان کردیم مؤمنین کافرین منافقین در باره ما توضیح دادیم اینجا که مسئله توحید مطرح است نقطه مقابل توحید شرک است
شرک یعنی کلمه شرک این یه نقطه ایست از
قرآن که باید به اصطلاح درست توجه بکنیم
کلمه شرک از مشارکت هست
و از شرک حفی امری که در قرآن یه جا آمده موسا از خدا میخواهد که هارون برادرش را هم مانند او به او رسالت بدهد مأموریت بدهد میگه و اشترک رو فی امری خدایا در این کار در این تبلیغ در این رسالت هارون رو با من شریک بکن
اگر معنی شرک این است که لزوما انسان
لا خدا غیر خدا رو شریک بکند یعنی در آن واحد دو تا معبود داشته باشه یکی خدا یکی غیر خدا و این شرک هست. اما اگر حالا انسان اصلا خدا رو پرستش نکرد،
همش غیر خدا رو پرستش کرد، این که تو
مثل داستان قوم سبع که در قرآن آمده است، اون مرغ که دیر کرد هدهد وقتی که آمد به اصطلاح برای سلیمان بزر خودش رو ذکر بکند، چون گفت جعت که من سبع بنبع یقین، از میان قوم سبع از یمن آمده هم با یک خبر خیلی یقینی و درست، اینی رجبتم راعتم تملکهم رؤوسیت من کل شیع ولها عرشم عظیم وجبتها و قومها یفتدون للشام. اون مرگلی رو دیدم که یک زن در اونها پادشاهی میکرد با یک تخت و حکومت عرش عظیمی و تخت بزرگی داشت و اون زن را و قوم اون زن را یافتم که همشون خورشید پرست بودن.
حالا اگر یه مردم خوشی پرست باشن، خدا خوشی دید چرا نپرستن، خدا رو نپرستن، اینا مشکل کردن یا نیستن؟
خب اینکه شریک نگردن، اصلا خدا رو شریک نگردن، فقط یه چیزی میپرستن، بله بازم مشکل. چون شرک در قرآن معنیش حتما سندیت در اعتقاد نیست،
شرک معنیش اینه غیر خدا را به جای خدا آوردن شرک هست. حالا به هر شکلی
بکنه چرا؟ برای اینکه در منطق قرآن همه موجودات خدا را پرستش می کنند، اگر انسان غیر خدا را به جای خدا قرار بدهد،
اینجا در مقام معبودیت حق
شریکی غالب شده، ولی اینکه خود رو غیر از اون معبود باطل چیزی دیگر نمارد. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تنها خدای خود را بپرستید، آفریننده شما و رب شما باشد که شما تقوا پیدا کنید.
آیا نتیجه توحید تقوا است؟
چطور؟ این با کلمه تقوا خوب آشنا میشید؟
تقوا
در یه مقالاتی من که دو سخنرانی راجع به تقوا کردم و چاپ شده اینجا به تفصیل گفتم، از ماده وحی و نگهداری مستلزم خاصو طهارت هست. انسان خودش رو از آلودگی ها نگاه دارد.
در قرآن تقوا درجات و مراتب دارد،
تقوا یک درجه ندارد مثل ایمان. همونطور که مردمان پله پله هست، ایمان هم پله پله هست. ایمان درجه یک، ایمان درجه دو، ایمان درجه سه، ایمان درجه هفت، ایمان درجه ده. از ایمان سوال میکنم که مثلا سلمان در چه درجه از ایمان است؟ ابوذر در چه درجه ایمان است؟ عمار در چه درجه ایمان است؟ ایمان برای اینها درجه معین میکند. مثلا از دقیقا یادم نیست، سلمان در درجه ده، ابوذر در درجه نه، درجه درجه حضران درجه 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 نست قرآن اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ لَسَمَّ تَبُوا وَآمَنُوا سَمَّ تَبُوا وَأَحْسَنُوا تقوا به ایمان، تقوا به احسان، بعد تقوا، باز چی؟ باز بعد در اثر تقوا.
ببینید آقا، هر عقیده پاکی
عزای پاک میخواد. این نکته رو داره مخاطره که رو خواهد همین جوری که یه بذر، یعنی بذر مادی، یه گندم در یک زمین انسان اگر بخواهد بکاشد و بخواهد رشد بکند، این زمین باید از آلودگی ها، از آفات باید پاک بشه. در یک سرزمین پر از آفات یک گندم بعید درست بکنه. فکر پاک، روح پاک، یه حقیقتی. اگر فکر پاکی در یک روح ناپاک وارد بشود، یکی از دو حالت دارد. میان این فکر پاک، این روحیه ناپاک جنگ دارید. یا این فکر اون روحیه ناپاک را پاکش می کند. خالی که زمینه مساعد برای دست و روحیه فقدی.
برای اون زمینه مساعد بالاخره این فکر پاک را بیرون می دید.
از بین می دید. خیلیتی نمی شود. ادامه ندارد. یا این پیروز می کند یا اون پیروز.
و لحاظا این ها از دروغه که یه کسی دیگه آقا من عقیدم خیلی پاکه، من عقیدم خوب، به عمل آقا نگاه نکن، به اخلاقم نگاه نکن، به راه و روشم نگاه نکن،
من عقیدم به خدا خورد، عقیدم هم به پیغمبر خورد، عقیدم خیلی دوست دارم، خیلی هم به اعتقاد دارم، حالا از این نماز می نخونم مهم نیست، خیلی عقیدم قرص دارد. این رو هرچه اگر میگم بگم، غیره اگر که میکنم بکنم، مسئولم اگر میخورم بکنم، قرارم اگر میکنم بکنم،
عقیدم قرص دارد. این قلب این
کم نکنم.
آخر یا این عقیده این خلق را اصلاح میکنم،
یا این خلق فاسد اون عقیده را آخر فاسد میکنم، بدرش رو فاسد میکنم، از دین میکنم.
بسیاری از مردم دین دلیل بی اعتقادند که روحشون ناپاکند.
لحاظ در اون آیه اول فرمود که اول سوره دار فلسفا دار دفیع خودن للمتقی، این کتاب هدایت هست برای کسانی که دارای تقوا. اون تقوا اون پاکی اولیه فطری است که هر کسی با تقوا این دنیا میاد،
هر کسی که به دنیا میاد پاک به دنیا میاد.
یعنی اگر انسان آلوده شد که بعد نمیپذیره شنیده این را که خود می را وقتی پیرن می کنن مثل کارهایی که اون پا بکر با ناغ نشتی بکن که می بکن خل پیرن می دن یکی از مشکلات این بود که می بکن که پیرن کردن عضو یک انسان در انسان دیگر یه مشکل این است که قبول نمی کنه. اول قبول می کنه،
بعد از یه مدتی چون نامتجانس هست خود بدن این فرد رو میخواد از خود حق کنه،
چون مال بدن نیست. این رو مشکلی در پیرنده بدستی
در روح انسان هم اینا همین جورد.
انسان باید زنینه روح رو مساعد کنه. حالا انسان اگر فطرت پاک اولیه خودش حفظ کنه دور عقیده فکر نبوده.
اگر انسان خدا رو بپرستد
در تقوا و در قوت روحی، چون تقوا قوت روحی دیگه، در قوت روحی و در پاکی روحی او افزوده می شود،
در پاکی روحی که افزوده می شود،
باز عقاید پاک و اعمال پاک را بهتر قبول می کند. خدا رو پرستیم خواهد در تقوای شما افزوده بشه. بعد میگه چطور انسان خدا رو پرستد؟
رب به شما تو گفتم رب مداره ربوبیتش رو در عالم ببینید،
خیال میکنه به این زمین الان به صورت یک دفاع برای شما در آمده است، یک بستر، یک بستر به استراحت در آمده است. خیال میکنه تصادف که این کاری کرده نه ربوبیت.
این که این نظام آسمان را شما نگاه میکنید، آسمان در بالای سر شما به شکل یک طاق جلوه‌گر است که قندیل‌هایی از این طاق آویخته شده است به نام ستارگان.
شما خیال میکنید این همیدی خود به خود هم اینجور شده ربوبیت این کاری کرده.
امری پیدا بشود، آسمان هره ای پیدا بشود، باران بر روی زمین بریزد، بعد گیاهانی بروید، میوه‌هایی پیدا بشود
که شما از اون میوه‌ها ارتزاق میکنید. اینها به نظرتون همیشه خود به خود اتفاقا میگه شده یا نه؟ اون خالق و آفریننده اینها را نظام داده که اینجور شده. حتی وقتی که اینجور است، یه همچه خالقی را، یه همچه ربی را باید پرستش کرد که از او جد خیر و جد جود و جد رحمت چیزی نیست. این رو باید پرستش کنید، یا باید یه پنگه پرستش کنید، یه موجود لایق را لایقا را برای انسانی را پرستش میکنه که مورد تو را باز میگرد عقیب خودش قرار میده.
ولی خدا را اگه پرستش او عین آزاد تنها موجودی که بندگی او عین آزادی مختلف حافظ جد جلس تابدار مباد سیه کمند تو رستگاران است، که بستگان کمند تو رستگاران است.
تنها کسی که بستگان به او رسته هستند بستگی به او عین رستگی است.
خدا الذی جعل لکم الارض فراشا فسما عدنا و اخرج لکم و انزل من السماء ماء و اخرج به من الثمرات رزقا لکم
فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. شما که اینها رو میبینید و میدانید
برای خدا مثل قرار ندید، یعنی معبود در مقابل خدا قرار ندید. هر چی را و هر چی را عبادت بکنید معنی دیر او را آوردید، هم پله خدا را آوردید، هم شأن خدا را آوردید.
این
اون چی که مربوط به این دعایا بود که خواستم در اینجا عرض کرده باشم. یکی عجب این که مخاطب چیست که در معنی عبادت و در مفهوم شرک و مسئله توحید در عبادت و دیگر هم مسئله تقوای الان براتون عرض کنم.
حالی بعد
این است که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ثم ادعوا شهداءكم من دون الله بدعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين.
جاء لي اول سوره البقره
خندم که ذلك الكتاب لا ريب فيه، در قرآن شخصی یای شخصی قرآن هر بشینه راجع به خودش. قرآن معتقد است که یعنی اینجور معتقد که قدید شاید درست کنه بود بکنه. قرآن این چنین می فرماید که
اگر کسی در قرآن
شک بکند معلول یکی از دو چیز است. یا اصلا با قرآن آشنایی درست محتوای قرآن را نمیدونستی، هدف قرآن را نمیدانستی، مطالب قرآن را نمیدانستی. آدم چیزی را که نداند شک میکنه. میگن بعضی چیزها تصورش آسان است، تطبیقش مشکل. مثل مثلا مسائل علمی، یه مسئله ریاضی رو به آدم میگم، میگم آقا این مسئله رو بیا ثابت کن که مثلا فلان خط برابر با فلان خط فلان زاویه برابر با فلان زاویه. میدونم مقصود چیه، ولی اثبات کردن با راه حل پیدا کردن مشکل. بعضی مسائل هست نه، انسان اگر بتونه از اول تصور بکنه درست مطلب را، بعد خود به خود تصدیق میکنه. سقراط معتقد بود که در مسائل فلسفی و لااقل مسائل اخلاقی و اجتماعی معتقد بود اگر مردم اختلاف دارند، نه به دلیل این است که دلیل ندارم یا دلیل حکم تعارض دارم. اغلب مردم تصور نکردن مسئله را که مسئله چی هست، کوشش میدهد که مسائل را مردم صحیح تصور بکنند و یکن همین را صحیح تصور بکنند. دو این یکی بعضی مردم ریب و شکشون نه به دلیل تصور نکردن، به دلیل صداقت نداشتن هست، به دلیل مریض بودن هست. این خودش به شک میزنه، درست نخواد شک بکنه، این میخواد شک بترسه. در این آیه که الان خوندن این رو میفرماید که لئن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، و اگر شما در شکی از اون که ما بر بنده خود فرود آورده ایم، نه در مورد قرآن، فرق بسیار کنیم مثل یک سوره، بله یک سوره کوچک هم مانند بسیاره پیغمبر که یه آدمی نبود که بگیم مثلا رفته در دانشگاه های دنیا رفته تحصیل کرده و از اونجا یک سلسله مسائل آورده به اون مردم، از مسائلی که اونجا تحصیل کرده آورده به اونه که اینجا اصلا حالا چون اطلاع دارم نمی کنم مگر اون که برم تحصیل کنم. بعدم فرحاد اینها رو میگوید به همه نادر دنیا میگوید، به همه تحصیل کرده های دنیا تا دامنه قیامت میگوید. یک سوره ایمان و سوره کوچه بیارید، خودتون اگر نمیتونید جواهانتون برید متخصصه ها را، هر متخصصی هم سراغ دارید از هر جای دنیا مخواد برید بیارید، بعد دارید بیارید ببینید میتونم برای یک سوره کوچه مثل سوره اگر آوردن ما همه حساب میکنیم. این کنتم صادقین، اگر راست، یعنی اگر در شکتون راستگو هستید، آخه جای رفتار آدم در شکت دروگو تنگیر کرد، یعنی که در شکت دروگو یه قسمت صادقانه شک داره، یعنی مطلبی را واقعا نمیدونه، نمیدونه. خب یه خبیه این شک تماله، مقرر در نویسته رو خدا نویسته شک، اگر شک صادقانه باشد برای انسان تماله. چون یه دغدغه در انسان ایجاد میکنه که انسان رو وادار میکنه که برود دنبال تحقیق و برود دنبال یقین. خود شک اونقدر برای انسان ایجاد شده شک بکنه صادقانه بیشینه. تشهد کنی و کنه که انسان دنبال تحقیق نمیاد.
شک هایی دارد
انسان دلش میخواد در شک بماند، دلش میخواد تشکیک بکند،
دلش میخواد در همه مسائل تشکیک کند، هر که رو که دیگه دیگه نه
من قبول ندارم، این من قبول ندارم. فلاسه میگه که اگر شما در شکی و اگر راست میگید ما واقعا در شکی،
یعنی شکی که انسان را یه انسان سالم را به دنبال تحقیق میفرستد، راه تحقیق چی هست؟
ولی خب قرآن خودش اینن میفهمونه که این مخاطبین فعلی شکشون شک سالمی فرمیده که فعلا تفعلو اگر نمی کنید ولن تفعلو هرگز هم نخواهید کرد. به ایمان دیر میده به این لجا سیل اناس پس بترسید از اون آتشی که در انتظار شما هست.
این آیات آیاتی است که
به اصطلاح میگن آیات تحدی، که قرآن به این آیات تحدی کرده، یعنی که تحدی کرده به روز اصطلاح دارن جلیادن بیاد مثل دویل که میگن به اصطلاح دویل کرده در اینجا چندین آیه دیگر هم در این زمینه ما داریم که قرآن در کمال صراحت میگوید مانند قرآن را هیچ بشری نمیتواند بیاورد، نه تنها بشر،
نه تنها شما مردم عربستان مردم مکه و نه تنها مردم عرب، نه همه مردم عرب و عجم و مردم زمان پیغمبر، نه فقط مردم تا دامنه قیامت جن و انسان جان به شما میکنید.
قل اینه که سمعت الانس و الجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضا ظهیرا، که کمک یک دیگرم بیان امکان ندارد. در جلسه آینده انشاءالله راجع باز به همین آیه و راضی به مسئله اعجاز قرآن، حتی راضی به اعجاز به طور کلی، بعد هم راضی به اعجاز قرآن بحث می کنم. احتمالا دو سه جلسه وقت ما را مسئله اعجاز و بعد هم اعجاز قرآن بگیرم. و صلی الله علی محمد و آله. بسم العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله الرزقار العالم ما هو نور قرآن بإيمان من أنظار بجرد الرزقار ما را مبحد الرافعی قرار بده عن رائع شرطها و شیرتها از دلهای همه ما بیرون بفرمید.